Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از مرکز دنیای جادوگری و دمنتوره.
سلام، من شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و به هفتمین اپیزود از زندانی آزکابان لوموس خوش اومدید.
توی لوموس ما فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد زوایای مختلفش با هم صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم. کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگه آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. حمایت شما از لوموس بزرگترین دلگرمی برای ادامه راه طولانیه که تو این پادکست پیش گرفت.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
حتما میدونید که ساخت یه پادکست هفتگی نیاز به صرف زمان و هزینه زیادی داره. اگه لوموس رو دوست دارید و علاقه دارید این پادکست تا آخرین فصل از آخرین کتاب هری پاتر ادامه پیدا کنه، میتونید در روش‌های مختلف از ما حمایت کنید. اولین و مهمترینش اینه که ما رو به بقیه دوستای پاترهدتون معرفی کنید تا اونا هم همراهمون بشن. علاوه بر این میتونید به صورت کاملا اختیاری و به هر مقداری که دوست دارید از ما حمایت مالی کنید. حمایت‌های شما باعث میشه ما بتونیم این راه سخت و طولانی رو با همین کیفیت ادامه بدیم. برای حمایت مالی میتونید از لینکی که توی توضیحات تمام اپیزودا یا توی سایت مرکز دنیای جادوگری هست استفاده کنید.
امروز میرسیم به فصل هفتم زندانی آزکابان که عنوان انگلیسیش هست The Buggers in the Wardrobe یا لولو خورخوره درون گنجه. حالا در مورد لولو خورخوره به جاش صحبت میکنیم، الان به نظرم لازم نیست واردش بشیم، ولی خب تا همینجا بگم که درست نیستش.
فعلا شما تا همون لولو خورخوره گیر کنید تا با سطحون باز کنید.
تا کجا میخوایی ما رو بکشونی؟ تا اونجا که میرسیم به واردروب خود گنجه؟
آره دیگه، به خودش برسیم دیگه.
این همه صبر کنیم امید؟
بله.
خب فصل قبل با مصدومیت آیه دریکو مالفوی تموم شد. بعد تو این فصل میبینیم که مادام پامفری دست دریکو رو به راحتی هرچه تمامتر درست کرده. واقعا هم چیز خاصی نبود در مقایسه با اون اتفاقی که پارسال واسه هری افتاد، این اصلا چیزی نبود.
بله.
البته درسته که تو کتاب گفته داشته کلی خون میومده از دست دریکو، ولی مادام پامفری دیگه.
خانم پامفری.
آره خانم پامفری.
پامفری خانم. پیپی خانم.
پیپی به قول میلا.
بله
بابا درست صحبت کنی در مورد مادام پامفری.
پزشک دنیای جادوگری بفهم.
به من چه خوب.
ولی آقای دریکو مالفوی بهتر از هر کسی عوضی بودن و بلده. داره هر کاری میکنه تا این حمله به خودشو بزرگتر جلوه بده. هاگرید سادم این فضا رو در اختیارش قرار داده، اینم داره واسه خودش جولون میده. انقدر اوضاع رو ریخته به هم که وقتی میرن سر کلاس معجونا از پشتیبانی اسنیپ هم سوء استفاده میکنه. تقریبا هیچ کاری انجام نمیده. طبیعتاً اسنیپ هم رون و هری رو مجبور میکنه کارهای دریکو رو انجام بدن. من نمیدونم این کراب و گول پس اونجا دارن چیکار میکنن. خب اونا انجام بدن دیگه. چرا این دوتا رو برمی داره چیز میکنه؟ مگه اینا گروه نیستن با هم؟
البته به قول آقای آرمان سلطانزاده گویل.
گویل.
گویل؟
گویل
گوهه بله. گوهی که له شده باشه رو بهش میگن گویل. میریزن با لگدش.
بابا فصل شروع شه. فصل رو با دو تا پی پی شروع کردیم.
متاسفانه هم 5 دقیقه نگذشته ببینید به چه شرایطی واداشته شده. بله. من شروع کردم از این فصل دارم کتاب صوتی و همزمان با کتاب چاپی پیش میرم، یعنی برای بار چندم که این فصل رو میخونم، یه بارشم با کتاب صوتی میخونم و چند تا چیز از داخلش کشف کردم که به نظرم بد نیست راجعش صحبت بکنیم. تلفظایی که نظر منو جلب کرد به خودش که حالا نمیدونم من زیادی روی، البته که این راجع من خودش صفر میکنم چون من از وقتی که یادم میاد روی تلفظای درست خیلی وسواس داشتم که حتما مثلا یه چیزی درست تلفظ باشه تو حالا هر زبونی که یاد گرفتم، ولی تو این کتاب مثلا خب یه ذره به نظرم کتاب به این شناخته شده ای مثلا بعد 18 سال وقتی کسی بخواد بیاد صوتیش بکنه دیگه کمترین انتظاری که میره اینه که باید تلفظها درست باشه، چون چندین منبع وجود داره که تو میتونی تلفظ رو چک بکنی. فیلم هست، کتاب صوتیای زبان اصلی هست، خود تلفظای انگلیسی هست، حتی اگه نخوای صوتیش رو چک بکنی میشه تو فارسی اینا رو چک کرد به نظرم. و چند تا تفاوت توی این نسخه چاپی خودم و نسخه صوتی که میشنیدم پیدا کردم که با امید که قبل از ضبط چک کردم متوجه شدم که آقای سلطانزاده ظاهرن کتاب صوتی رو از روی نسخه های جدیدتر و چاپ جدید انتشارات کتاب سرای تندیس ضبط کردن. حالا یه مثالم بخوام بزنم اینه که ترکیب جمله ها یا جانشینی کلمات توی یه جمله جابجا شده و یه سری تغییراتی به وجود اومده، حتی بعضی از کلمه ها جایگزین شده. حالا همزمان با این موضوع جالبه که من رو نسخه های انگلیسی هم همطوری پیش میرم، یعنی نسخه چاپی اسکولاستیک که برای آمریکا هست رو با نسخه صوتی بریتانیایی میشنوم که خیلی اینو البته برای بیشتر کنجکاوی شخصی این کار انجام دادم که برام جالبه که بدونم توی کدوم بخش ها حالا بیشتر آمریکایی شده نسخه اصلی کتاب و کلمات تغییر کرده و اینم اصلا جالبه که بعضی چیزا حذف شده از تو کتاب، بعضی کلمات تغییر کرده و کلن دیده بازتری میده دیگه که آدم بدون حتی تو خود زبان انگلیسی چه تغییری میکنه کتاب ها تو ورژن های مختلف.
آره البته فکر نکنم چیزی حذف شده باشه، آمریکایی شده دیگه.
آمریکایی شده دیگه، مثلا توی در حد توی همین فصل من دیدم مثلا آخر یه جمله دو تا کلمه حذف شده بود که خب طبیعیه، میشه گفتش که احتمالاً توی نسخه بریتانیایی بود طولانی تر بوده باشه.
آره حالا اتفاقا این تغییراتو که شادی داشت به من میگفت متوجه شدم علاوه بر اینکه توی نسخه جدید تندیس جمله بندی ها به این صورته، توی نسخه ای که کتاب سرای تندیس به فیدیبو دادم به همین صورته، اما نسخه ای که توی فیدیبو هست به هیچ عنوان نسخه جدیده کتاب هری پاتر نیست، چون نه تنها غلط تایپی داره که اصلا انگار خیلی عذر میخوام یه دیوانه ای نشسته اینو تایپ کرده، چون از هر 10 کلمه یکیش غلطه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه.
چطور ممکن آخه
فقط توی کتاب سرای تندیس
بود؟ برای همین مثلا حد میزنم این اولین نسخه ای که تایپ شده، ولی خب اینکه چطور جمله بندیش با جمله بندی جدید یکیه اینو معماییه که هیچ وقت جوابشو پیدا نخواهیم کرد. ولی
هرگز
بنده به یه چیز خیلی جالب رسیدم توی نسخه فیدیبو که برگانم ریخت و بعدش به حسین رفتم گفتم که تو گروه پادکست نگم که اسپویل نشه. خانم اسلامیه در اولین ترجمهشون گروه اسلیترین و گروه لغزان ترجمه کردن و
What?
گروه گیفیندور و گروه شیردال. توجه شما رو به پاراگرافی از این فصل جلب میکنم. دانش آموزان شیردال با نگرانی تماشا میکردند اما لغزان ها هیجان زده بودند.
وای.
اسنیپ ترور وزغ نویل را با دست چپش نگه داشت و ادامه.
وای.
خلاصه لغزان ها نقش خیلی خاصه تو داستان دارن.
لغزان
کاش ریون کلایی هم لغزان تعریف کرده باشه، بلکه اینه خود بلغزانه. شیک ایت بیبی شیک ایت.
ریون کلایی و هافلپاف رو پیدا نکردم، ولی بازم نکته جالب تر این که بعضی فصلهای کتاب اسلیترینی ها لغزانن و بچه ها رو مثلا بچه های لغزان نوشته و بقیه که تو همون کتاب بقیه نوشته اسلیترین. باز دوباره خیلی جالب نوشته،
البته اسلیترین ننوشته، اسلیترین ننوشته، اسلایترین. اینو ما هرگز نباید فراموش کنیم.
البته
که...
تو کتاب جدید که اسلیترینه، الان یادم نیست توی این چه بلای سرش آوردن، ولی باز دوباره میگم بین شیردال و لغزان تو این کتاب کلمه ها جابجا میشه و من فکر نکنم هیچ وقت این لغزان روی چاپو به خودش دیده باشه. یعنی من توی اینترنت سرچ کردم، هیچ نسخه ای از هری پاتر کسی توی اینترنت در موردش صحبت نکرده که اسلیترین لغزان ترجمه شده باشه. برای همین حدس من اینه که اولین فایلی که از هری پاتر داشتن رو دادن فیدیبو، ولی باز همچنان اولین فایل نبوده، چون اون باز دوباره عوض شده. باز دوباره تو همین این فصل مثلا هم اسلیترین داریم هم لغزانا، یعنی یه جوری شده که یه میکسی از نسخه های مختلف که هم غلطه هم درسته، هم قدیمیه هم جدیده، و این واقعا باید اتفاق نابی باشه در تاریخ انتشارات در تمام دنیا،
صنعت چاپ ایران،
نه جهان.
بنده از همینجا به مشترکین فیدیبا تبریک میگم، چون اونا نسخه ای از هری پاتر دارن میخونن که تو هیچ شورت فروشی و جوراب فروشی پیدا نمیشه.
نسخه نابیه.
بله،
تو هم کامنت های فیدیبا هم برین میبینین نوشته چرا نوشتین لغزان، لغزان چیه؟
آخه چجوری از اسلیترین آدم میتونه به لغزان برسه؟ البته شاید هم لغزان بوده، این بنده خدا مثل من ر و غ تلفظ میکنه، لغزان رو نوشته لغزان، وگرنه دلیل دیگه ای نمیتونه داشته. آخه واسه چی؟ چجوری؟
چجوری اون فایل به فیدیبا رسیده؟
اصلا همین. بعد چجوری اون نسخه رو، یعنی ببین من خودم اگه یه چیزی رو اشتباه ترجمه کنم، بعد که درستش میکنم اون نسخه اشتباه رو کلن از همه جا امها میکنم که هرگز حتی خودم هم دیگه بهش دسترسی نداشته باشن. این چی بوده و از کجا اووردن که دادن به فیدیبو و فیدیبو هم داره میکنه تو پاچه ملت؟
آخه بحث اینه که این اگه هر موقع هم که تایپ شده مربوط به مثلا سال 79 دیگه، این فایل از کجا اووردن؟ الان شما چند تا فایل از سال 79 تون دارین؟
ببین یه چیزی بگم البته بهتون سوتی، در مورد اسلیترین و لغزش که گفتی، توی همین فصل ما یه جایی داریم که اونجایی که داره دمنتور رو توصیف میکنه خانم رولینگ، یه کلمه اسلیترین به معنی خود اسلیترینگ که به معنی لغزیدن هست تو خود جمله استفاده شده که اروتینگ گلیستنینگ هند اسلیترینگ بک بنیث بلک کلوک. خب که اینجا همون داستان لغزیدن دست مثلا از زیر شنل رو داره میگه، که احتمالا اینو بار اول که دیده خب این اسلیدرینگه، پس همه اسلیدرین ها رو می‌نویسم لغزان، ولی اصلا نگاه نکرده که بابا مثلا این با کپیتال اس نوشته، اون مثلا با اس معمولی، بات وای اینجاست که واقعا پرریزو میشه. تنها علتش میتونه این باشه که فکر کنه خب همه اینا رو باید بنویسم لغزان لرزون.
الان من دیدم اسلیترین ها رو هم نوشته اسلایترین، هم یا لغزانه یا اسلایترین. باز دوباره میرسیم به اون قضیه که پس چطوری اون جمله بندی های جدید چاپ جدید تو این هست ولی اسلایترین اسلیترین نشده، لغزان هم هست. اصلا خیلی سخته.
ببین یه فرضیه که میاد تو ذهن من اینه که اینا احتمالا مثلا این نسخه اولیه بوده که همون فایل رو دادن فیدیبو، خب بعد این نسخه هایی که الان دست ما هست اینا اومده بیرون، بعد اینا میخواستن چاپ جدید بزنن، نسخه ای که دست فایل نسخه دست ما رو پیدا نکردن، رفتن رو نسخه اولیه، اومدن ادیتار اون روز و چاپ جدید و ادیت شده یه نسخه اولیه چاپ کردن، همون فایل قبلی هم فرستادن به فیدیبو.
اینم میشه،
احتمالاً فایلش هم گم کرده بودن، رفتن از تو چتشون با فیدیبو تو تلگرام پیدا کردن، دانلود کردن، ادیت کردن.
دیتابیس در حد کلود سرور تلگرام مثلا.
واقعا
اینقدر غلط املایی داره که باورتون نمیشه.
مستفیزمون کنه امید جون.
یه سوال، این آقای سلطانزاده اسلیترین رو چجوری میگه؟
آقای سلطانزاده اسلیترین میگه.
آها خب پس خوبه، باز اسلیترین رو لاقل درست تلفظ میکنن، خوبه.
حالا ما همه اینا رو میگیم و میخندیم، ولی واقعا به نظرم اتفاق ناراحت کننده یه. شما یه اثری ترجمه کردی ولی مثلا که هیچ اهمیتی برات نداره. من به نظرم میرسه که نزدیک شاید 1 میلیون نفر توی فیدیبو این کتابو خریده باشن به خاطر قیمت فوق العاده پایینی که داره، آفرایی که میده، بعضن 100% تخفیف میده. حالا انتشارات که چی؟ برای خود شما هیچ مهم نیست، اهمیتی نداره که این لغزان رو درست کنی. حالا اصلا غلطای تایپی هم هیچی. الان چند تا بچه که اصلا به اطلاعات بیشتری دسترسی ندارن دارن این کتابا رو میخونن. هی یه صفحه لغزان، یه صفحه اسلایترین، توی کتاب بعدی اسلیترین. اینا نباید درست بشه. اصلا واقعا این خواننده برای شما اهمیتی داره یا فقط این تعداد چاپا هی باید بره بالا؟ این واقعا ناراحت کننده و تأسف باره که برای هیچ کسی این چیزا اهمیتی نداره.
خب برگردیم به داستان. در حین اینکه اینا دارن مجنونشون رو میسازن، دریکو تقریبا اعتراف میکنه که هیچیش نیست. توضیح میده که داره از این اتفاق چه سوء استفاده ای میکنه. به قدرت لوسیوس تو وزارتخونه اشاره میکنه که قصد دارن چه آشایی برای هاگرید و باکبیک بپزن. میخوان هاگرید رو اخراج کنن، حالا باکبیک هم یه بلای سرش بیارن دیگه. یعنی خوشم میاد، اصلا ابایی نداره از این که اشاره کنه، از این که داره سوء استفاده میکنه و داره این حرکت‌ها رو انجام میده. قشنگ دوست داره که نشون بده از بقیه قدرتمندتره.
نه بابا، ابا چیه؟ ابا چیه؟ داره پوز میده اینجوری.
قدرت نمایی داره میکنه.
قشنگ میخواد بقیه رو ضعیف نشون بده.
تحقیر اصلا یه جورایی که من قدرت دارم تو نداری.
اصلا خوشش میاد دیگه، این نگاه بالا به پایین رو دوست داره تو همه مسائل. اما در مورد هری یه چیز دیگه هم برای ارائه داره. همش میخواد به هری نشون بده که در مورد زندگی هری بیشتر از خودش میدونه. حرف از بلک میشه و شیمس میگه بلک این اطراف دیده شده. بعد دریکو به هری میگه اگه جای تو بودم میرفتم دنبالش تا ازش انتقام بگیرم. هری و رون موندن که آخه برای چی؟ دریکو چیزی میدونه که هری نمیدونه؟ اول هری با خودش میگه که اینم مثل مزخرفات دیگه‌ایه که دریکو میگه دیگه، اصلا مهم نیست، خیلی توجهی نشون نمیده. ولی وقتی که دریکو میگه اگه من بودم میرفتم انتقام بگیرم، توجه جلب میشه. انتقام برای چی؟ دریکو چی از زندگی هری میدونه که خودش نمیدونه؟ یعنی قربونش برم همه میدونن همه چی و در مورد هری، فقط خودشه که نمیدونه. خب بگید دیگه به این بچه این چه وضعیتیه؟
خب این تو دنیای جادوگری زندگی میکرده، حق داره که بدونه. از بچگی توی خانواده جادوگری بوده، این یه دفعه آورده شده توی این دنیا، نمیدونه چی بوده، چی شده، از کجا اومده.
خب روم برای چی نمیدونه؟
بعدم میبینم سیاست‌های مالی و فاجعه که هری رو با ندونستن ازش محافظت بکنن، یعنی با عدم آگاهیش ازش محافظت بکنن دیگه. حالا فکر میکنن که مثلا روش مناسبیه، که خیلی روش بیخودی هم هست.
حالا اگه اینجا بخوایم بگیم که مالفوی میدونه که سیریوس چیکار کرده، یعنی اینکه سیریوس پدر و مادر هری رو لو داده و از آدمای ولوموت بوده و فلان و غیره و بهمان، چیزی که الان تمام جامعه جادوگری بهش معتقد هستن، سوالی که واسه من پیش میاد اینه که چطور خانواده مالفوی، یعنی نمیدونن اون کسی که این کارو کرده پتیگوری بوده نه سیریوس بلک، چون به عنوان خانواده‌ای که توی حلقه اول ولوموت قرار داشتند، نمیدونم، من فکر میکنم که لااقل اونا باید بدونن که این کار پیتر بوده که این کار کرده نه بلک، با توجه به اینکه خب نارسیسا مادر دریکو دختر دایی سیریوس هستش و اصلا اینا فامیل هم هستن با هم، و اون میدونسته که سیریوس یه چهره مغضوب از این جامعه خود برتربین و نجات پرست و بزرگ نما خودشو جدا کرده. و من استنباطم اینه که یا دریکو از این ماجرا با خبر نیست و چیزهایی که عوام جامعه جادوگری میدونن رو میدونه، یا داره اینجا زر زیادی میزنه.
مسئله‌ای که هست اینه که این داستان رو از 12 سال پیش نگاه نکن، اینو از الان، از مثلا از 2-3 ماه پیش نگاه کن. سیریوس که از زندان فرار میکنه، حالا همه در مورد چی صحبت میکنن؟ میگن این اتهامش فلان چیز بوده دیگه، اتهامش این بوده که حالا خانواده پاتر رو لو داده و اینجوری شده و اینجوری شده. این داستانی که پیرامون این هست. خب حالا لوسیوس و خانواده کلن با این تیم پاترا مشکل داشتن دیگه از اول. خب مثلا یه جورایی از جنس مشکلی که اسنیپ باشون داره. به خاطر همین اصلا کار نداره که واقعیت قضیه چیه، داره فقط به این نگاه میکنه. الان اتهام سیریوس اینه، هری هم نمیدونه، بهش میگه که من اگه بودم میرفتم انتقام میگرفتم. داره توی ظرف امسال صحبت میکنه، نه کلیت قضیه.
سوال من اصلا این نبود، من سوالم اینه که، حالا شاید من بعد عنوانش کردم، سوال من اینه که آیا دریکو از واقعیت خبر داره یا چیزی که عوام باور دارن رو شنیده و فقط اونو میدونه، از اون قضیه با خبره، یا اینکه الکی همینجوری داره بلوف میزنه، یه زری میزنه که مثلا هری رو جری کنه بندازه توی خطری. سوال من اینه.
دقیقاً همینه.
نه آره، این ربط سوال میلاد ربط به این نداره که نیت دریکو چیه، اطلاعاتشو میخواد بدونه. به نظر من دریکو همون چیزی رو میدونه که اکثریت میدونن.
آها.
ولی پدرش قطعا اطلاعات متفاوتی داره که نیازی هم نمیبینه به پسرش منتقل کنه طبیعتا.
آها.
مثل سال گذشته که دفتر آفرین. خاطرات تامبیدولو دید.
ببین من اصلا میخواستم به همین برسم. همونه.
آره، که اصلا میخواستن رفتن دنبالش ببینن این میدونه آیا اطلاعات بیشتری راجع به تالار اسرار ورودیش یا چیزهای دیگه حتی راجع به دفتر خاطرات داره یا نه. پس ممکنه که در جریان اطلاعات باشه، ولی به نظر من لوسیوس مالفوی اینقدر ساده نیستش که اگه همه چیزو میدونه بیاد کف دست دریکو هم بذاره.
اصلا منم میخواستم به همین برسیم، چون دقیقاً Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. سر اون ماجرای دفترچه خاطراتی که برمی‌داره اونجایی که اون فصلی که ولنتاین بودش دفترچه خاطراتو بر آره کیوپید الکی میادش و دفترچه خاطرات دریکو برمی‌داره، دقیقاً ما همین بحثو کردیم که لوسیوس اطلاعات محرمانه اون بخش مرگخوارا رو به دریکو نمیده و هنوز اونقدر اعتماد نداره به عاقل بودن دریکو که بذاره یه سری داده‌های محرمانه رو این بدونه. ما فهمیدیم که این اصلا هیچ اطلاعی از دفترچه خاطرات نداشتش، پارسال اصلا نمیدونستش ماجرای 50 سال قبل تالار اسرار چی بوده.
دقیقا.
و 100% الان هم نمیدونه که ماجرای سیریوس بلک و پیتر و ولوموت و اینا اصلا چی بوده، این فقط یه چیزی رو شنیده.
100% این همون سیاست ثابتی هستش که در رابطه با دریکو پیش گرفته لوسیوس فعلا، البته تا زمانی که بالغ بشه و عاقل بشه.
آخه کی به این اسکول میاد اطلاعات بده؟
آخه اگه لوسیوس اطلاعاتی هم بده، خب اینجوری سیریوس آزاد میشه دیگه. یعنی که الان یکی از دلایل اتهامی که سیریوس داره اینه که حالا اونایی هم که میدونن صداشو در نیاوردن.
آره.
و لوسیوس فکر نمی‌کنم مثلا بخواد که مثلا یکی مثل سیریوس آزاد بشه.
100% اینا مشکل خانوادگی اصلا با هم دیگه دارن. الان گفتم اینا اصلا با هم فامیلن و مشکل خانوادگی دارن اصلا با هم دیگه.
اینجا هم که شیمس داره خبر رو به گوش هری میرسونه، به یه چیز توجه کردین؟ اینکه میگه که یه دونه ماگل اونو دیده. یعنی بله. این خبری که فاج اومد و به وزیر ماگلا گفت عملا به سود جامعه جادوگری تموم شد دیگه. یعنی اولین باری که سیریوس دیده شده توسط یه ماگل دیده شده. این حالا تصمیمه راجعش صحبت کردیم، مثلا شبهات هم داشت و اهداف فاج هم راجعش حرف زدیم، ولی در نتیجه میبینیم که نتیجه مثبتی گذاشته، کمک کرده به این که بتونن قدمی حالا به سیریوس نزدیک تر بشن.
بله.
هر هری، رون و هرماینی از پلکانی که به سرسرای ورودی می رسید بالا رفتند. هری هنوز داشت به حرف مالفوی فکر می کرد و رون هنوز داشت از کار اسنیپ هرس می خورد. چون معجون درست دم شده بود، 5 امتیاز از گریفیندور کم کرد. چرا دروغ نگفتی هرماینی؟ باید می گفتی نویل خودش تنهایی درست کرده. هرماینی پاسخی نداد. رون به اطرافش نگاه کرد و گفت: کجا رفت؟ هری هم سرش را برگرداند. حالا بالای پله ها بودند و بقیه کلاس را می دیدند که از کنارشان رد می شدند و برای صرف نهار به سمت سرسرای بزرگ می رفتند. رون چهره اش را در هم کشید و گفت: درست پشت سرمون بود که. مالفوی در حالی که کراب و گویل دو طرفش راه می رفتند از کنارشان رد شد. پوزخندی به هری زد و رفت. هری گفت: اونها شش. هرمیونی داشت کمی نفس نفس می زد و با عجله از پله ها بالا می آمد. با یک دستش محکم کیفش را گرفته بود و با دست دیگر ظاهراً چیزی را توی یقه ردایش می کرد. رون گفت: چطوری این کارو کردی؟ هرمیونی به آنها پیوست و گفت: چی کار؟ همین الان درست پشت سرمون بودی، بعد توی یه چشم به هم زدن دوباره رفتی پایین پله ها؟ هرمیونی که کمی سردرگم به نظر می رسید گفت: چی؟ آها، برگشتم یه چیزی رو بیارم. وای نه! یکی از درس های کیف هرمیونی پاره شده بود. هری چندان تعجب نکرد. می توانست ببیند که هرمیونی دست کم 12 کتاب سنگین و بزرگ را توی آن چپانده. رون از او پرسید: برای چی این همه کتاب با خودت این ور اون ور می بری؟ هرمیونی نفس زنان گفت: خودت که میدونی چند تا درس گرفتم، میشه لطفا اینا رو واسه من نگه داری؟ رون همانطور که داشت کتابهایی را که هرمیونی دست او داده بود میچرخاند و به جلدشان نگاه میکرد گفت: ولی امروز که هیچ کدوم از این درس ها رو نداری، فقط بعد از ظهر کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه داری. هرمیونی با بی‌توجهی گفت: آره. ولی دوباره کتاب ها را توی کیفش گذاشت و اضافه کرد: امیدوارم نهار چیز خوبی باشه، دارم از گشنگی میمیرم. سپس با قدم های تند به سمت سرسرای بزرگ رفت. رون از هری پرسید: حس نمی کنی هرمیونی داره یه چیزی رو ازمون مخفی میکنه؟
بعد از اینم که حالا کلاس اسنیپ تموم میشه و میرن سر کلاس پروفسور لوپین، فکر میکنم اولین جلسه شونه دیگه، اولین جلسه درس دفاع در برابر جادوی سیاه با آموزش ریموس لوپین هستش. میرن و خب لوپین میگه که باید برن به اتاق اساتید، آموزش رو قراره توی اتاق اساتید ببینن. تو را که دارن میرن، اتفاقی که میفته میبینن که پیفز یا همون بد اونق به قول کتاب سرقه تندیس وایستاده، داره یه آدامسو گله میکنه و میکنه توی سوراخ کلید یه در. وقتی لوپین بهش نزدیک میشه یه شعری واسه لوپین میخونه، لوپین دیوانه فراری هی اینو تکرار میکنه و غیره. خلاصه اینا یه خود با هم مشاجرهشون میشه و خیلی خوش اخلاقانه لوپین یه ورد مختصر رو برای مقابله کردن در چنین شرایطی با پیفز به بچه‌ها یاد میده: ودی وزی. بعد خب حالا من اول که باسم سوال بود که این ودی وزی اصلا درسته یا یه چیز من درآوردی تو ترجمه است، که رفتم چک کردم دیدم نه درسته. بعد خب دیدم اگه درسته که پس بعد اینجا باید ریشش رو توضیح بدیم طبق اون چیزی که حالا هم تو کلاپوس گفتم هم تو اپیزودهای قبل گفتم، که این از این سیزن میخوایم یه مقدار بیشتر در مورد ریشه وردها و تلسما و اسامی صحبت کنیم. رفتم سرچ کردم حالا این ور و اون ور، متوجه شدم که خب توضیحی که وجود داره برای این ورد اینه که بین دهه 80 توی هاگوارتس دانش آموزا با این اسپل، با این تلس به همدیگه آدامس پرت میکردن، یعنی این ور اون ور به همدیگه، مثل اون کاری که ما بچه بودیم کاغذ توفی رو میکردیم تو لوله خودکار میزدیم پس کله معلم.
آفرین، خودکار بیش.
دقیقا، باری کله. یا پوست پرتقال دولایه.
هرچی باها.
آره، این یه چی تو اون مایه بوده بین دهه 80. بعد روز دوم سپتامبر سال 1993، یعنی همین امروزی که اپیزود ما هستش داریم در موردش صحبت میکنیم، ریموس لوپین این ورد رو به بچه ها یاد میده. کلمش از دو واژه تشکیل شده، از واژه ود که گویا ریشه سوئدی داره و به معنی ودینگ، ودینگ کردن است. ودینگ دقیقا همون چیزیه که الان توضیح دادم، یه چیزی، یه جسم گله شده رو با سرعت پرت کردن رو بهش میگن ودینگ.
شلیک یعنی کردن یه جوری.
آره، حالا مثلا این میتونه اون کاغذ توفیه باشه، میتونه آدامس باشه، میتونه فرتخ باشه یا اندماغ یا حالا هر چیزی که بشه گلش کرد و پرتاب کرد و ودین کردن ازش نام، یعنی واژه‌اش اصطلاح ودین کردنه.
خیلی ممنونم از توضیحات دقیقتون.
بله بالاخره با مثال هایی بزنم.
زبان زنده دنیا داره توضیح میده، خوب دقت نمیکنی.
بله
آره، الان سوئدی گفت 4 تا.
نه، انگلیسی، سوئدی، ترکی، فارسی، اینم فرانسه که وزی هم که قسمت دوم این ورده از یه اصطلاح فرانسوی میاد که به معنی های برو یا پرت شو، پیش برو، یه همچین معنی میده، یه اصطلاح
پرتاب شو.
آره، یه اصطلاحه که مثلا گم شو، شاید یه همچین چیزی هم بده. مثلا خب واسه یه go ahead دقیقاً اصطلاحش اینه که that means go ahead or come on.
اینجوری
کامان بیانه کامان. آها، باریکلا، دقیقاً این شما ندیدین خشا چیکار کردش، ولی خب اون شکلکی که در بود کامان دقیقاً برگمشی ها مثلا اون چیز چسماک سبز رنگی که حس رو دست اینجوری پرت که میکنه میگه برگمشی ها دقیقاً اون وضعی اصطلاح همونه.
بعد با جزئیات توضیح بدی همشو.
بالاخره من الان خواستم که در جریان باشین که این ورده ریشش اینه و خیلی اتفاقا وقتی که من فهمیدم مثلا این چه ریشه ای داره واقعا کیف کردم، یعنی قبطه خوردم به تخیل و زبانشناسی خانم رولینگ، واقعا قبطه خوردم، خیلی باحال. ودی وضعی
بعد جالبه، فقط هم همین یه بار فکر کنم استفاده شده تو کل هفت کتاب.
من جای دیگه این یادم نیست تو کتابا شنیده باشم این وردو. اصلا شاید هم دلیل این که فکر کردم من در وردیه شاید همین باشه، چون جای دیگه نیستش.
حالا میرسیم به موضوع اصلی کلاس که موضوع اصلی این فصل هم هست، همین لولو خورخوره.
به به،
بله،
از اول فصل تا الان منتظر این بخش بودیم.
لولو خورخوره یا باگرت، هم من در موردش تحقیق کردم هم حسین. اولا که این باگرت یه چیزی نیست که فقط بر بچه ها باشه، یعنی مثل واژه، خود واژه لولو خورخوره، یادم الان خرس گنده که نمیگه لولو خورخوره، از لولو خورخوره میترسم به هر حال، ولی باگرت اینجوری نبوده، ریشه توی سالیان قدیم و گذشته ها داره، تو هر فرهنگی هم یه مفهوم متفاوتی داره و مثل همیشه رولینگ یه چیزی رو میگیره و یه تغییراتی برای خودش میده و وارد دنیای جادوگری میکنه. حالا در مورد برگردون فارسیش نمیشه گفت که کاملا اشتباهه، ولی میشه گفت که نامناسبه. به نظر میرسه خانم اسلامیه برای برگردونش به واژه بوگیمن فکر کرده.
بوگیمن
رسما همون لولو خورخور است که یه هیولا طوریه که بچه ها مثلا زیر تخت یا توی کمد ازش بترسن، ولی قضیه باگرت فرق میکنه. در کل برای باگرت نباید دنبال معادل بوگیمن باشیم طبق نظر حسین، چون اینی که رولینگ گفته موجودی نیست که برای ترسوندن بچه ها ساخته شده باشه. فرق بوگیمن و باگرت و لولو خورخوره و این واژه که حالا برگردون فارسی نداره در اصل همینه، این بر بچه ها نیستش، این نیومده که بچه ها رو بترسونه. باگرت هم روایت های زیادی داره در موردش که توی خود انگلیس هم رواج داره، ولی خب این دیگه مربوط به قضیه فولکلور خودشونه و معادل فارسی نداره، یعنی اینجا ما
فرهنگ عامه شونه.
آره، ما نمیتونیم براش معادل فارسی درخوری بسازیم مگر اینکه چیزی از خودمون در بیاریم، که خب مثل همیشه نظر ما اینه که کار جالبی نیستش. قضیه یه لولو خورخوره مثل یه چیزی تو مایه های عجیمجی لاترجیه، اینا حالتای بچه گونه دارن و یه حالت بر واسه یه کتابی که میخوایم جدی تر باشیم در موردش یکم مسخرش میکنه، برای همین اصلا استفاده از این کلمه واقعا جالب نیستش. و حالا فارغ از کاربردش، کلا واژه اصلی صورت کلمش هم بچه گونه نیست، برخلاف بوگیمن که بچه گونه است. برای همین معادل دقیق میگم براش وجود نداره و یه داستانم در موردش خانم رولینگ نوشته که توی سایت مرکز دنیای جادوگری با ترجمه یه محمد حسین مدرسنی هم وجود داره که اینو میتونین بخونین. اون مفهومی که خانم رولینگ برای این موجود تو ذهنش بوده رو کامل شرح داده. موضوع اینه که همون لولو خورخور خیلی تکلیفش توی فرهنگ ما مشخصه، یعنی بله. دوگانه بله. نیستش، برای ترسوندن بچه‌ها استفاده میشه دیگه. حالا اون متنی که خانم رولینگ در مورد باگرت نوشته رو که خب ما تو سایت بر اساس ترجمه خانم اسلامی لولو خورخوره نوشتیم دیگه، ما هر چیزی الان تو سایتمونه در تضاد با حرفای خودمونه. امیدوارم وقتی که این پادکست به یه جایی رسید همه این ترجمه های دستی بهش بخوره و این تغییرایی که باید پیدا کنه رو پیدا کنه.
بر اساس ان شاء الله تعالی بر اساس ترجمه های حسین غریبی عزیز بشه.
آره، توی داستان خانم رولینگ نوشته شده که این موجود در واقع یه موجود زنده نیستش و همونطور که توی کتابم گفته شده کسی شکل واقعیش رو نمیدونه، ولی با صدا در آوردن و تکون خوردن و به در و دیوار زدن حضور خودش رو به بقیه اعلام میکنه. هر چقدر هم که فرد احساس ترس و وحشت بیشتری بکنه، تومه مناسبتری برای باگرت میشه. حتی ماگل ها هم حضورش رو احساس میکنن، ولی خب به نظرشون میرسه که توهم زدن و خیلی قوی مثل یه جادوگر اونو درک نمی کنن.
به نظرشون میرسه که جنسشون خوب بوده.
آره،
من اتفاقا با این قسمتش خیلی حال کردم که خانم رولینگ این موضوع رو عنوان کرده که ماگلان باش روبرو هن. حالا جلوتر بریم راجع به تغییر شکلهای باگرت هم صحبت بکنیم و میبینیم به طرز جالبی داره به ترسهای آدم ها تبدیل میشه. خیلی به نظر من جذاب بود که این مسئله رو خانم رولینگ آورد و به دنیای ماگلان کشوند که اونا میبیننش، ولی فکر من توهمه. قشنگ خوشم میاد از این بازیایی که با منطق آدم میکنه ها.
آره دیگه،
این دوباره یه موجودیه که با احساسات مخرب انسانها به وجود میاد و از این جهت به دمنتورا شباهت داره. دمنتور مثلا میشه گفت با نور از بین میره، نه خشایر نور ولی با نور، و باگرت هم با خنده و شادی.
شادی.
آره، همونطور که متوجه هستید هیچ هیولایی با امید و میلاد از بین نمیره. ولی به هر حال این جالبه دیگه، اینم بر اساس اون ترسا و احساسات بدی که توی آدم ها هست همچی موجودی باز به ذهن نویسنده رسیده و این شباهتش با دمنتور خیلی جالبه.
همیشه میگن که لوپین بهترین استاد دفاع در برابر جادوی سیاه هری بوده.
بله،
چون تو درسش چیزایی رو بهشون یاد داد که میتونستن توی موقعیت‌های مختلف بعدن ازش استفاده کنن. بعد حالا جالبه در مورد لولو خورخوره یا باگرت، لوپین از بچه‌ها میخواد که خودشون اول تصور کنن که از چی میترسن، بعد مثلا تصور کنن ببینن چجوری میتونن اونو بامزش کنن. و اینکه هری به این فکر میکنه مثلا آیا از ولدمورت بیشتر از همه میترسه، بعد یهو یاد دمنتورا میفته که اصلا کلن همون لحظه که حتی فکر میکنه به دمنتورا انگار تن و بدنش میلرزه. خیلی جالبه، حتی فکر کردن بهشونم این حسه رو میاره. یه چیز جالبی که تو این کلاس اتفاق میفته اون رفتاریه که لوپین با نویل میکنه، دقیقا برعکس اتفاقی که تو کلاس قبلی تو کلاس اسنیپ میفته. حالا جالبه اسنیپ نامرد سر کلاسش به تریور هم رحم نکرد، یعنی بابا دیگه به تریور چیکار داری آخه، مثلا حالا نویل رو اذیت میکنی چرا تریور رو اینجوری میکنی؟ البته خود نویل هم نمیدونم برای چی وام داره تریور رو میبره سر کلاس با خودش همه جا وام داره میبره. خب بذارش توی چیز دیگه، الان مثلا روم ورداشته اسکبرز رو همه جا با خودش آورده سر همه کلاس ها دارتش،
حالا بچه آورده دیگه. این دوباره رزالت اسنیپ رو نشون میده. باز بعضیا میگن نه اسنیپ چون عاشق یه آدمی بوده ما خیلی دوستش داریم و دیگه هر کس
گلی از گلهای بهشته.
بابا اصلا یه آدم مریض روانی فقط میتونه اینجوری یه بچه رو تحت فشار قرار بده، اون حیوان مورد علاقهش هم اینجوری بخواد تا پای کشتن ببره که چی اصلا ثابت کنه؟ کدوم آدم سالم این کار میکنه؟ میخوام 100 سال سیاه عاشق هیچ کس نبوده باشه و بوده باشه، اصلا چه ربطی داره عاشق بوده نبوده؟
ببین عاشق بودنش ربطی نداره، این آدم پر از طرحواره است، اینه در کودکیش پر از طرحواره ای واسش پیش اومده و الان تو بزرگسالی داره خودشو قشنگ نشون میده تو همه رفتاراش. عاشقی یکی از دردای کوچیکشه.
همیشه گفتن هر کسی که میگه که آقا نه اسنیپ خیلی مرد خوبی بوده، فلان بوده، ال بوده، بل بوده، بیسار بوده، میگم آقا همیشه گفتم الان دوباره اینجا تکرار میکنم، شما یک همچین معلمی توی یک یک سال تحصیلی داشتی الان میتونی بگی که عجب مرد خوبی بود، چه مرد نازنینی بود، اصلا بهش زیر پای ایشون بود، اصلا میتونی همچین چیزی بگی؟ نمیشه که. آقا این بابا جنون داره. بعد واسه تنها کسی که جنون نداره کثافت ترین آدمای اون کلاسه، کراب و گویل و دریکو. نمیشه که خدا وکیلی ندیگه، منصف ما باشیم دیگه. الان تو آقا نویل لانگ باتم یکی از بی آزارترین موجودات این مجموعه کتابای هری پاتره. یعنی این بدبخت، حالا درسته خیلی عامله به فاک دادن همه چیزه طبق اون چیزی که تو اپیزود پنجم در موردش صحبت کردیم، ولی بابا خدا وکیلی این بچه اصلا خیلی بی آزاره، اصلا به کسی آزار نمیرسونه، خیلی مظلومه. چیکار داریم مهدی که انیمال بچه رو بازش اینجوری آزار میدی؟ این چه اصلا این؟ بعد خب تأثیر میذاره، خب تأثیر روانی میذاره. من اصلا کاری ندارم، حالا انصافا میگین دیگه، واقعا اگه یه معلم با یه بچه‌ای همچین رفتاری کنه، جلو این همه آدم تحقیرش کنه، اما اقسام کثافتکاری رو باش کنه، بابا رو اون رو روان اون بچه تأثیر میذاره دیگه. حالا چون این عاشق بوده ما بیایم بگیم فلان،
نه خب بحث اینه که این خود اسنیپ برای چی اینجوری شده؟ از بس این جیمز و سیریوس اینو اذیتش کردن.
آقا دلیل نمیشه تمام خلافکارا و مجرمای دنیا، همه آدمای بد دنیا عامل داره رفتارشون، هیچ کس نیست که بد رفتارش بی عامل باشه.
آره بابا،
بذار من یه چیزی به تو بگم. الان اسنیپ توی یه خانواده گل و بلبل بزرگ شده بوده، بستر بهترین آدم روی زمین واسش مهیا شده بوده. بعدم بذار ببینم، ماها هیچ کدوم توی مدرسه آدمای همکلاسیایی نداشتیم که واسمون بولی کنن، قلدری کنن، هممون درس خوندیم. ماشاءالله هزار ماشاءالله. چه تو دخترونش چه پسرونش. بله تو چهار تا همسن سالت که واسات قلدری میکنن شاید یه تأثیری داشته باشه، شاید یه خود اذیت بشی، ولی وقتی یه معلم به عنوان یه بزرگتر، یه آموزگار جلوی تمام کلاس تو تحقیر میکنه، واقعا با مثلا قلدری چهار تا همکلاسیت قابل قیاسه؟
ماشاءالله الان فیلماش هم که داره میاد دیگه، همینطور چپ و راست هفته یه دونه فیلم داره میاد که از وقتی مدارس حضوری شده معلما لطف دارن به دانش آموز.
بله باقی کلا. خب این اصلا با قلدری چهار تا دانش آموز همکلاسیت قابل قیاسه؟ میتونی مقایسش کنی؟
نه من که نمیگم.
پس نگو گردن جیمز باید. من که میدونم تو از جیمز متنفری، من که میدونم تو خودت هم اعتراف کردی که با سیریوس بلک پدرکشتگی داری، تو خودت همین چند تا اپیزود قبل اعتراف کردی.
من ننداز این پدرکشتگی دارم، چرا
این چیزا رو ننداز گردن بارتگرا، نکن این کارا، درست نیست آقای خشایاری نور. این شنونده ها تو رو به عنوان یه مجری منصف میخوام بشناسن، انصاف داشته
حالا
باشه.
به قارتگرون میرسیم.
حالا
لوپین و هم داره اول از همه نویلو میبره برای اینکه جلوی باگرت وایسته، و حالا انا نمیدونم این لطف کرد به نویل یا اومد اینم اذیتش کرد. این چه وضعیتیه این بچه رو توی این موقعیت
شک برمید. نکن که لطفه، شک نکن که داره اون رفتار اسنیپ و خونسان
نه قطعا کن. لطفه، ولی بچه زهره ترک شد.
باشه بالاخره اتفاقا معلمه، لوپین قشنگ معلمه، میدونه که باید با یک دانش آموز ترسو، دانش آموزی که پر از تجربه تحقیر شدنه چطوری برخورد کنه. بعد تو حساب کن تو اولین جلسه کلاس، این خیلی به نظر من جالبه.
اولین روز مدرسه بابا.
آره
ببین، یعنی این آدم به قول معروف آدم شناسه، یعنی دانش آموز شناسه، رفته سر کلاس قشنگ فهمیده که بابا به کی باید چه کاری رو بسپرم. معلمه واقعا لوپین.
بعد انصافا این کاری که لوپین الان اینجا میکنه میدونی چقدر تو عزت نفس نویل تأثیر میذاره؟
100%.
آره بابا
قشنگ اصلا این بچه یه
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
انرژی از درون میگیره و خب خیلی مهمه.
آخه میدونی چیه؟ همین الان اسنیپو از اتاق بیرون کردن، بعد این بچه میاد وای میسته دوباره یه دونه اسنیپ دیگه جلوش ظاهر میشه.
ولی یه جمله‌ای که اینجا هستش خیلی جالب بود واسه من. لوپین به نویل میگه که بسیار خوب، حالا میتونی همین لباسا رو به طور واضح در ذهنت مجسم کنی؟ میتونی با چشم درونت این لباس ها رو ببینی؟ بعد خب من خب واسم سوال شد دیگه، این چشم درونه یه جورایی واسم سوال شد. رفتم نگاه کردم دیدم توی نسخه انگلیسیش نوشته mind eyes، و چون میدونی اون چشم درونه یه توی فرهنگ ما یه مفهوم دیگه ای داره، بیشتر میخوری که مثلا پروفسور تیریلانی خلوچل ازش استفاده کنه تا لوپین. حالا من نمیدونم واقعا برگردان مناسبی هستش این mind eyes به چشم درون یا اینکه نیست، ولی به نظر من اون مفهومو نمیرسونه، یه مفهوم دیگه ای رو داره انتقال میده.
اینجا که در راجع به تئوری به بچه‌ها در مورد باگر توضیح میده، هم باز روشش یه روش جذابه، یعنی کاملا از معلم بودنش میاد که داره سوال میپرسه، چالش ایجاد میکنه تو ذهن بچه‌ها. درسته یکی مثل هرمیونی میدونه، ولی وقتی هری رو توی اون شرایط قرار میده که به فکر وامی داردش، هری هیچ جوابی نمیتونه واسه اون سوال پیدا بکنه که به نظر چجوری میشه مهار کرد یه باگرتو و یا مزیت ما به نسبت باگرتو چی هست، داره دوباره اون تکنیکای معلم بودنش رو که خیلی هم جذاب و تأثیر گذاره و همین باعث میشه که معلم محبوب بچه توی این سال بشه رو نشون میده. و یه چیزی که من واقعا، یعنی واقعا از این فلسفه‌ای که خانم رولینگ خلق کرد در رابطه با باگرت خیلی خوشم اومد، اینه که داره میگه که چیزی که ترس‌های تو رو از بین میبره خنده است. و تو واقعیت هم همینه، تو وقتی که از ترست یه اتفاق خنده‌دار میسازی، یه هوی در یک آن حجم ترس تو رو میشکنه و تبدیل میکنه به یه چیز قابل مدیریت کردن. وقتی که توی اون یک نقطه شادیاور، یک نقطه مسخره کردن، یه نقطه‌ای که اصلاً همخونی نداره با چیزی که داره به اون ترس دامن میزنه پیدا میکنی، یه هوی اونو تو ذهن تو میشکنه. من هفته پیش اتفاقاً با درمانگر کردم داشتم راجع به ترس هام صحبت میکردم و یه تکنیکی که به من یاد داد، گفت حالا مثلا میتونی توی این شرایط انجام بدی، فلسفهش این بودش که در اون لحظه که ترس داره بر تو مسلط میشه، بلا فاصله دنبال چیزی بگردی که بتونه حواس تو رو از اون ترست و غلبه ترس به تو برداره و تو ذهنت اونو بشکنه. دقیقا اتفاقی که داره در مواجهه با باگرت اتفاق میفته، تو مقابل اون قرار میگیری و هیچ شکلی نداره و با تو مواجه میشه و شکل ترس تو رو به خودش میگیره و تو باید اون لحظه تمرکز بکنی که بتونی ترس تو تبدیل به چیز دیگه بکنی. چیزی که در دنیای واقعی الان تو علم روانشناسی دارن به ما ماگل ها هم اینو یاد میدن که چطوری با ترسای خودتون مقابله بکنی. و من واقعا عاشق این هستم که خانم رولینگ اینقدر زیبا اومده به یک فکت و یه اتفاقی که ما روزمره باش در تماس هستیم یه همچین تصویری بخشیده، اومده ترس رو در قالب یک موجود جادویی توصیف کرده و راه مواجهه با اون هم، حالا ما یه ورد میبینیم که ریدیکلس داره به صورت، حتی تو عنوانش هم داره مسخره کردن رو عنوان میکنه، و روش مواجه شدن باهاش هم اون خنده و شادی رو نشون میده که واقعا در واقعیت هم یکی از تکنیک‌های خروج از ترس همینه.
و اتفاقا همه اینایی که حالا به صورت خیلی جامع توضیح دادی و خانم رولینگ آورده واسه ما، میدونی داره یه آموزشی رو میده دیگه. حالا شاید این حرف تکراری باشه ولی واقعا یه جاهایی داره یه سری چیزا رو به ما آموزش میده. تو توی قالب یه بچه 13 ساله اگه یه همچین چیزی رو بتونی درک کنی خیلی جاها بهت کمک میکنه. چیزی که واسه من خیلی جالبه اینه که خانم رولینگ چقدر اومده توی این کتاب، مخصوصا کتاب زندانی آزکابان، ریشه های روانی رو در قالب این که برای یک کودک، یه نوجوان 10 ساله 11 ساله تا رنج 15-16 سال قابل درک باشه، چقدر قشنگ آورده بیان کرده، چقدر ظریف داره یه سری چیزای عمیق رو میکاره توی ذهن مخاطبش. و خب قشنگه دیگه، تو فکر کن کسی که حالا از درون یه ترس عمیقی داره. حالا ما سیزن قبل در مورد فوبیاها صحبت کردیم و الان هم که یه چیز عمیق رو ما داریم در مورد، یه ترس عمیق رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم، تو فکر کنید یه نفر وقتی یه ترس عمیقی داره و این باسش درد سرساز شده، میادش یه همچین چیزی رو میخونه و باور کن شاید خیلی شبها بهش فکر کنه، به این که مثلا من اینکه از فلان چیز میترسم چجوری میتونم یه کاری کنم که شکل مسخره‌ای به خودش بگیره و خنده‌دار بشه واسم که دیگه نترسم ازش. میدونی بعد این هی این تصویرسازی ها توی ذهنت، این هی تجسم کردن ها توی ذهنت، شروع میکنی تو به یه سری تصویرگری ها کردن و خب مغزتو بزرگ میکنه، قوه تخیلتو، اون سیناپسای مغزتو قشنگ میدونی تحریک میکنه، قشنگ به بلوغ میرسونه.
میدونی میلا، جذابیتش به اینه که درمان اون ترس ساخته ذهن تو رو از خلاقیت ذهن خودت پیدا میکنه.
بله،
و این خیلی جذابه.
آخه ببین، حالا نمیدونم این هفته چقدر درسته، تو وقتی یه مشکل توی ذهنت داری، یه مشکل روحی روانی داری، اولین چیزی که بهت میگن اولین کسی که میتونه بهت کمک کنه خودتی. تو اگه روانت ایراد داره، روان خودته که میتونه بهت کمک کنه. حالا خیلی از ماها توی این موضوع خیلی موفق نبودیم، خیلی هم شاید هنوزم به موفقیت نرسیده باشیم، ولی واقعا این اولین قدمه، یکی زمان و یکی خود آدم، اینکه روان خود آدم به خود آدم میتونه کمک کنه، حتی همون روانی که مشکل داره.
خب حالا نویل که رفت، نوبت بقیه افراد کلاسه که جلوی این باگرت قرار بگیرن، البته به جز هری و هرمیونی، همشون میرن ولی لوپین اجازه نمیده که هری بره جلوی باگرت قرار بگیره. اینکه حالا چرا این کارو میکنه لوپین، مثلا شاید دنبال اینه که نذاره هری جلوی جمع تحقیر بشه، که نمیدونم الان یعنی هری تحقیر نشد جلوی جمع؟
نه البته خشایار، دلیل این رفتارشو توی فصل بعد توضیح میده لوپین.
آره میخواستم بگم
ربطی به تحقیر شدن نداره.
آره دلیل رفتارش اینه که ترس داره از اینکه اگر ترس هری ولدمورت باشه، الان تو کلاس لوپین و توی هاگوارتس بخواد تجسم عینی پیدا بکنه ولدمورت. در حقیقت برای دفاع از همه داره این کار رو انجام میده، اصلا ربطی به تحقیر هری نداره، ترس اجتماعی داره، ترس همگانی داره.
آره. با توجه به اینکه تک تک آدمایی که توی این کلاس هستن به غیر از لوپین هیچ تصویر ذهنی از ولدمورت ندارن، یعنی اصلا نمیدونن، و ممکنه که خیلی هاشون ترسشون اصلا عوض شه، تبدیل به ولدمورت شه.
آره
اون قیافه کریه المنظر رو ببینی، یارو دماغ نداره، چشاشون ریختی، زبونشون جوریه، ترسناکه دیگه.
اصلا میلاد، بالاخره این میتونه یه تریک هم باشه حالا یه جورایی واسه ولدمورت. ما دیدیم تو تمام این دوتا کتابی که بررسی کردیم از روشی برای حضور توی هاگوارتس دریغ نکرده ولدمورت که بتونه تجسمی پیدا بکنه توی هاگوارتس، حتی از یک خاطره استفاده کرده. قطعا میتونست از باگرت هم استفاده بکنه برای اینکه بتونه جسمی پیدا بکنه توی هاگوارتس، ولی به نظر من خیلی حرکت عاقلانه بود که این کارو انجام داده.
آره ولی خب هری اینجا احساس میکنه که لوپین فکر کرده ضعیفه، که اصلا هم حس خوبی نمیگیره از این بابت، چون حساس دیگه روی این مسئله. فصله پیش که نه، دو فصل پیش بود که در مورد این مسئله صحبت کردیم، دو تا اپیزود پیش، که هری احساس میکرد همه دارن فکر میکنن ضعیفه سر اتفاقی که تو قطار افتاده، و خب این حس خوبی بهش نمیداد. الان میبینه لوپین هم این کارو میکنه، مثلا شاید با خودش فکر میکنه که مثلا حتما لوپین انتظار داره که دوباره هری قش کنه، به خاطر همین یه ذره حس بد میگیره. ولی خب حالا بچه ها گفتن دیگه توی فصل بعدی لوپین براش توضیح میده و حالا این شبهه برطرف میشه. ولی خب سوال دیگه‌ای که به وجود میاد اینه که اون گوی بلورین، به قول خانم رولینگ واقعا اینجا نوشته گوی بلورین دیگه، اون گوی بلورین که لوپین ازش میترسه چیه؟ که خودش اصلا یه مسئله دیگه. جالبه اینجا به گوی بلورین اشاره میکنه، حالا توی فیلم تبدیلش میکنه به بادکنک که مثلا دور کلاس میچرخه، ولی توی کتاب یه ذره فرق میکنه فضا.
آره.
خب هری اول به این فکر میکنه که بخواد مثلا ولدمورت جلوش ظاهر بشه، یعنی باگرت تبدیل به ولدمورت بشه، ولی بلافاصله بعدش تو ذهنش میاد که حالا بخواد دمنتور هم بشه. و این فکری که اینجا توی کتاب نوشته از ذهن هری خیلی به نظر من جالبه. نشه که قلب هری در سینه فرو ریخت. او هنوز آماده نبود. چطور میتوانست یک دیوانه ساز را به شکل مضحکی مجسم کند؟ خیلی جالبه. اگر دوباره من فکر میکنم هر جایی که ما توی این کتاب، حالا هر جایی کلا تو بقیه کتاب ها هم دمنتور رو ببینیم، میتونیم مجاز از افسردگی تصورش بکنیم. زمانی که تو آدم افسرده هستی، غرق در تاریکی هستی، غرق توی اندوهی هستی، تواناییشو نداری، نمیتونی اندوه خودتو تبدیل بکنی به یک چیز شاد، نمیتونی تبدیل بکنی به یک چیز مسخره، نمیتونی توش هیچ نقطه روشنی پیدا بکنی. و این حس هری واقعا قابل درکه. من البته خیلی متاسفم که تو این چند فصل هی صحبتای من هر موقع که راجع به دمنتور حرف زده میشه اینقدر سمت و سوی تاریک پیدا میکنه، ولی متاسفانه حالا شرایطی هستش که الان باهاش مواجه هستم. ولی کاملا قابل درکه که تو نمیتونی توی اون تاریکی مطلق روشی برای بیرون اومد پیدا بکنی، که جلوتر هم میبینیم روش مواجه شدن با دمنتور رو لوپین چطور بهش آموزش میده. یعنی باز هم نمیاد در مواجهه با باگرت از دمنتور یک چیز مسخره پیدا بکنه و بتونه مهارش بکنه. روش اصلی مواجهه با دمنتور رو پیاده میکنه در مواجهه حتی با باگرت. این به نظر من واقعا نقطه قابل تأملی بود.
آره اتفاقا منم خیلی بهش فکر کردم که مثلا هری حالا اگه با دمنتور روبرو میشد اونجا توی کلاس میخواست چیکار کنه؟ چون اول باید تصور کنی بعد ورد بگی دیگه، ورد بگی که خودش اتفاقی براش نمیفته. هرچی هم فکر میکنی واقعا اصلا در قاموس دمنتور هیچ چیز فانی نمیگنجه، هیچ چیز بامزهی نمیگنجه.
حالا اگه شما در برابر باگرت قرار بگیرین چه چیزی میاد جلو چشتون؟ مثلا نیوت اسکمندر که توی فیلم دیدیم که از اداره کار کردن تو اداره میترسید، این همچه چیزی
پشت میز نشینی.
آره جالب بود.
خب نمیدونم، من حقیقت خیلی بهش فکر نکردم، ولی احساس میکنم که بزرگترین ترسی که دارم و شاید تأثیر از حالا موزیکایی که توی سن کم گوش کردم یا کلیپ موزیک ویدیوهایی که توی سن کم دیدم از اونها تأثیر گرفته شده باشه، ولی من فکر میکنم باید من به شکل خودم توی پیریم در بیادش که شرایط زندگی مناسبی نداره و همیشه این ترسم بوده، خیلی روزا بهش فکر میکنم و واقعا نگران این موضوع هستم.
ببین یه سری از این چیزا واقعا نمیدونه آدم چه جوری تجسم میشه از طریق مثلا باگرت.
یه سری ترسا اصلا تجسم نداره. آره.
بله. همیشه خب ترس از ناشناخته هاست.
الان تنهایی رو چجوری تجسم میخواد بکنه؟
خودت رو یه گوشه نشون بده که تو خودت فرو رفتی. مثلا آره. یه جورایی هم میشه هم نمیشه. مثلا ترس از دست دادن عزیزان. یه سری ترس ها درونی و روحی روانیه. یه سری ترس ها
انتزاعیه. یه سری ترس ها حقیقیه. میشه بهش تصویر داد. بعضی ها اصلا نمیشه حتی هیچ تصویری بهش داد. میشه مثلا یک تصویری مجاز از این که حالا تنهایی یا ترس از دست دادن دیگران رو واسش مجسم شد، ولی خود کانسپت و مفهومش رو نمیشه تصویر سازی کرد.
حالا من خودم برمیگردم به همون حرفی که توی اپیزود 15 سیزن قبل زدم که من از عمق آب واقعا میترسم و گفتم من از استخر خالی هم میترسم. خب یعنی واقعا ترسناکه برام، خیلی عجیبه برام و فکر میکنم این بیشتر الان بهش فکر میکنم واقعا تن و بدنم میلرزه، خیلی عجیبه برام. نمیدونم برای چی این حد از ترس واقعا وجود داره، ولی وجود داره، واقعا هست.
بله
منم الان فقط دارم به این فکر میکنم، از موقع داشتم فکر میکردم که چه جوابی بدم، داشتم فکر میکردم که تو برهه الان اینقدر با ترس های مختلف مواجه هستم و درگیر هستم که اگر که یه باگر جلوم باشه عملا از همین طریق خودش خل اصلاح میشه، چون من خودم مثل چند نفر که در آن باید از ترس های مختلفی رنج میبرن میتونم با ذهن خودم باش مواجه بکنم، طرف باگرت گوزپیچ میشه که بالاخره به شکل کدوم ترس من در بیاد. در نتیجه فکرم قابل مهار شدنه.
همونجور که میلاد گفت که مثلا این باگرت هم مثل به نظر من در واقع مثل اون میرور آف اریست میمونه، در لحظه یه چیزی رو باستاب میده، همونجور که خواسته درونیمون هر لحظه ممکنه متفاوت باشه، ترسمون هم هر لحظه ممکنه بله. متفاوت باشه دیگه. این یه جورایی شاید بله. عکس اون آینه باشه، مثلا الان که داریم زندگی میکنیم و بله. من حرف میزنم، شاید بزرگترین ترسم بدتر شدن وضع زندگیمون و کشور و
بله.
اصلا آینده سیاه داشتنمونه. حالا شاید مثلا قبلا یه چیز دیگه بود، بعدا یه چیز دیگه باشه، ولی الان واقعا شرایط فعلی مملکت یکی از بزرگترین ترسای منه برای خودم.
بله.
من درد مشترکم، من رو فریاد کن.
آره این که میگی در لحظه است، خب الان مثلا همین نویلم هم فکر نمی‌کنم حالا همیشه اگه جلوی باگرت قرار بگیره اسنیپو ببینه. الان آره امروز چون این شرایط رو گذرونده، بعد همین الان هم دوباره اسنیپ جلوش ظاهر شده و اینطوری تحقیرش کرده، باعث میشه که حالا اسنیپ رو ببینه دیگه.
بله بله. به هر حال حالا ما اپیزود قبل که از دوستان خواسته بودیم در مورد فوبیاهاشون برامون بگن، حالا یا کامنت بذارن یا توییت کنن، خیلی از بچه ها نوشته بودن که بزرگترین فوبیاشون، وحشتی که دارن، از دست دادن خانواده یا پدر و مادرشون هست و خب ممکنه که این باگرت با اون فوبیایی که دارن همونطور که حالا خشایار هم مثال زد یکی باشه و خب به هر حال هم دردناکه هم ترسناکه و ممکنه که حالا در ادامه حرف امید اینو میگم، ممکنه که ترس ها تغییر کنن یا موقعی که تو در برابر یه باگرت قرار گرفتی یه ترسی که قبلا داشتی واسه اتفاق افتاده و اونو گذروندی دیگه اون ترسو نداشته باشی، مثلا نمیدونم از دست دادن یه عزیزی اون عزیزو خدایی نکرده از دست داده باشی و دیگه باهاش مواجه شده باشی و دیگه یه همچین ترسی تو وجودت نبوده باشه و مقابل این باگت قرار بگیری و به طبع عوض شده دیگه اون ترست.
حالا اتفاقا من خودم تو همین 5 سال گذشته احساس میکنم اصلا کلی چیز شدم، کلی فرق کردم، یعنی که واقعا احساس میکنم پیرتر شدم، یعنی تو این 5 سال خیلی بهم سخت گذشته. یعنی
بله من اتفاقا چند روز پیش داشتم کامنت هایی که توی کست باکس هست رو میخوندم، یه دوست عزیزی کامنت گذاشته بود که واقعا میلاد چقدر شاده و خیلی باسم عجیب بود، حتی خوندن این جمله خیلی باسم عجیب بود و همین امروز که داریم ضبط میکنیم یکی از دوستان که حالا خیلی ما با هم دیگه حرف میزنیم در ارتباط دوست صمیمیم هستش، یه دیالوگ از کارتون آیس ایج واسه من فرستاده بود که توش یکی به فکر میکنم اون پلنگه است میگه که امروز غمگین به نظر میرسی، بعد پلنگه بهش میگه که راستشو بخوای من همیشه غمگینم ولی امروز انرژی کافی برای پنهون کردنش نداشتم. و خب حقیقت اینو که خوندم واقعا با توجه به اینکه حالا ما خودمون 4 تا خیلی بیشتر از شرایطی که توش هستیم با خبریم، قشنگ یاد همون کامنت دوستمون تو کست باکس افتادم و خیلی طعنه آمیزه اینکه ما باعث میشیم که این همه شنونده صدای ما رو بشنون و خوشحال شن. خیلی خوشحال کننده است این موضوع، واقعا برای من یه نقطه خیلی پررنگ و خوشگلیه اینکه حرفای ما باعث میشه که عده‌ای هموطن، عده‌ای دوست، عده‌ای همفکر حالشون خوب بشه، روزشون ساخته بشه، ولی ما خودمون اوضاعی رو داریم میگذرونیم که خب یه خود دردناکه،
متفاوته.
آره متفاوت با اون چیزی هستش که تو لوموسه.
حالا میدونی من یاد چی میفتم الان؟ خب این چند وقته کلن فضای مجازی به شدت تحت تاثیر دادگاه جانی دپ و امبر هرده و مثلا نگاه میکنی مسائلی که در موردش صحبت میکنن برای سال 2016 و سال 2017 ایناست. بعد بله. خب این تقریبا همون موقعیه که اینا فیلم برداری فیلم جنایات گریندلوالدو داشتن دیگه. شما باید مثلا جانی دپو نگاه میکنی تو فیلم جنایات گریندلوالد، نمیدونی تو اون آدم، اون شخصیت تو اون لحظه داشته چی رو تجربه میکرده به لحاظ شخصی. بعد مثلا الان خیلی از این صحبتهایی که از سر بحثی که حالا جایگزین شده بازیگر، بعد مثلا خیلی ها میگن که جانی دپ چقدر اون نقش رو خوب بازی کرد، چقدر فلان بهمانه، مثلا تعریفایی که حالا از جانی دپ میشه توی اون نقش گریندلوالد. نگاه میکنیم یعنی طرف همچین بازی رو ارائه داده، مثلا حالا نقدایی که داریم اون خودش به کنار، همچین بازی رو ارائه داده و همچین تأثیری رو ما گذاشته، بعد تو زندگی شخصیش اصلا یه شرایط دیگه بوده، الان داریم جزئیات زندگی شخصیش رو متوجه میشیم. خیلی عجیبه، من خیلی به این فکر میکنم که یه بازیگر حرفه‌ای چجوری میتونه بیاد مثلا کلن خارج از زندگی شخصیش که کلی مشکل داشته، کلی مسائل توی خونه داشته اینا، بیاد مثلا همچین بازی رو ارائه بده.
حالا تو میگی بازیگر حرفه‌ای، من میگم ما همه خودمونم بازیگریم به زعم خودمون. قبل از ضبط لوموس یه سری چیزا رو میذاریم پشت در، میایم میشینیم پشت میکروفونامون پای ضبط کردن، ولی دوباره که تموم میشه میریم دوباره تو اون قالب خودمون رو
آره.
به روزمرمون میپردازیم. لازم نیست جانی دپ باشیم که بخوایم دردامونو قایم بکنیم.
تازه اونا خیلی فرق داره، توی جامعه آزاد داره زندگی میکنه، حالا خودش مشکل آره. شخصی داره، حالا آزاد نه فقط آزاد اجتماعی، یعنی حالا خودش یه دردسری شاید با اشتباه خودش درست کرده باشه برای خودش، یا یکی براش دردسری درست کرده باشه، ولی ما اینجا یه مجموعه هستیم که ناخواسته یه حجم زیادی مشکل رومون هست، حالا اون مشکلات شخصی و مشکلات که یکی دیگه برامون اضافه میکنه میاد، اون دیگه روی اون میاد، یعنی به صورت پیش فرض شما یه لودی روت هست که اصلا نمیشه اون نباشه.
ما داریم تاوان تصمیمایی که دیگران واسمون گرفتن رو پس میدیم.
فلواقع ما پاسوز اشتباهات آدمایی شدیم که خیلی هاشون شاید اصلا هنوز الان زنده نیستن، و اگه زنده هستن امیدواریم عذاب وجدان امونشون رو در نیاورده باشه با کاری که با ما کردن. ولی حرفی که شادی زد خیلی قشنگ بود و دقیقا قشنگ من یاد آهنگ نقاب سیاوش قمیشی افتادم و قشنگ نمیدونم اصلا توی اون مدتی که شادی داشت این حرف رو میزد قشنگ تمام این موزیک سیاوش قمیشی، بله با ترانه از یغمای گلگویی و آهنگ خود سیاوش قمیشی است، قشنگ تو ذهنم داشت پخش میشد و ما تمام این حرفایی که زدیم اتفاقا خیلی جالبه، من همینجا یادداشت کردم توی این دفترچه‌ام، واقعا یادداشت کردم، ما تمام این حرفایی که الان اینجا زدیم شامل حال سیریوس بلک میشه و اصلا دلیل این که من اینقدر سیریوس بلک رو دوست دارم به خاطر اینه که خیلی از چیزایی که ما داریم تجربه میکنیم و اون تجربه کرده. و دقیقاً سر اپیزودش که برسیم مطمئن باشین صحبت که کنیم قشنگ رفرنساش به همینجا برمیگرده، مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی، فدا کردن خودش، تحمل کردن سالها درد به خاطر اینکه فقط امید به این داشته باشه که یه حرکتی رو انجام بده. خیلی جالبه که حالا امروز و اینجا این بحث خیلی هم بی ربط اصلا به این اتفاقات این اپیزود مطرح شد و ما در موردشون صحبت کردیم.
خب میرسیم به بخش آخر این قسمت. مثل هر هفته لازمه یادآوری کنم که فردای این اپیزود یعنی یک شنبه 15 خرداد ساعت 8 شب توی اپلیکیشن کلاب هاست قراره در مورد باگرت ها یا لولو خرخره باهاتون صحبت کنیم. از توی کلاب هاست منتظرتونیم. از کامنت هایی که برای قسمت قبل گذاشتین یکیشو میخوام از کست باکس بخونم. از آناهید 10 ساله نوشته فکر کنم که کوچکترین شنوندتون هستم، عاشقتونم، پرقدرت، ادامه بدین. قبلا چند قسمت با مامان و بابام توی ماشین گوش میدادم ولی مامان و بابام خیلی خوششون نیومد، به در مدت حق داشتن به هر حال. و نوشته من از اون موقع البته با کمی تأخیر پادکست لوموس رو از فیدیبو به صورت رایگان گوش میدادم، البته ما پادکستمون همه جا رایگانه، و بعد مامانم کست باکس نصب کرد. خب به نظر میرسه والدینش دیگه کوتاه اومدن.
آره.
آره حقیقتا من توصیه نمیکنم 10 ساله هستین گوش بدین، البته نوشته امسال 11 سالم میشه پس حل دیگه گوش بده، مشکل همون یه سال بود.
آره.
در آخر هم گفته توی ویزاردینگ سنتر که احتمالا منظورش ویزاردینگ ورلد بوده تست داده و هافل پافی شده، گفته اولش خوشم نمی اومد ولی الان خوشم اومده.
نه خوشت بیاد،
چرا خوشت
نمیاد؟ خیلی خوبیه، خوبی عالیه،
حالا عالی هم نه ولی خوبه دیگه. عالی رو برای ریونکلا نگه داری. بعدش هم گفته واقعا دوستتون دارم، بوس بهتون، هشتگ بالوموس، قربونت، ما هم دوستت داریم،
درود بهت. خب این هفته ما توی یوتیوب نسخه تمام تصویری داشتیم با تشکر از میلاد که خیلی زحمت کشید توی این 10-15 روز گذشته تا اپیزود به موقع منتشر بشه. واقعا یعنی من میدونم که چه کار سختی انجام داده میلاد و استقبال شما واقعا بی نظیر بود. همین آمار این اپیزود نسبت به اپیزودهای قبلی خیلی بالاتر بود و واقعا ممنونیم ازتون. همطور که توی اپیزودهای قبلی هم گفتم، این که از یوتیوب ما رو دنبال کنید خب خیلی حمایت بزرگیه. مثلا سارا اسلامی تو یوتیوب برامون نوشته دو بار تو اپل پادکست و یه بار تو یوتیوب دیدم. دمتون خیلی گرم، شاید باورتون نشه اما این سومین باره که دارم همین اپیزودو گوش میکنم. با توجه به اینکه این اپیزودمون خیلی طولانی بود واقعا خیلی ممنونی. من نمیدونم چی باید بگم، واقعا خیلی با ارزش این کاری که انجام میدین.
حالا خشه ها گفتش توی این چند هفته واقعا حمایتی که توی یوتیوب از ما کردین خیلی قابل توجه بوده نسبت به اتفاقات سیزنهای قبل و غیره. خیلی خیلی استقبال زیاد بوده. من اول از همه ممنونم ازتون، ولی فقط میخوام یه نکته اینجا بگم، اونم اینه که لطفاً 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 اگه میخواید از ما توی یوتیوب حمایت کنین، خود ویدیو رو توی خود یوتیوب ببینین. میدونیم خیلی سخته، رو حساب این که نباید اسکرین خاموش بشه، اذیت کننده است این موضوع. حالا اگه اونا که از کامپیوتر استفاده میکنن که هیچی، ولی بچه هایی که از گوشی استفاده میکنن میدونیم احتمال داره خب مثلا اسکرین داغ میکنه یا شارژ گوشی زود تموم میشه و اینا، واقعا قابل درکه. ولی اگر میخواید از یوتیوب گوش کنید، از خود یوتیوب گوش کنید، لطفا دانلودش نکنید. دانلود کنید ولی لااقل یک بار از تو خود یوتیوب گوش کنید، بعدا دانلود شدهش رو نگه دارید حالا اگه میخواید آرشیف کنید یا هر چیز دیگه ای، ولی حداقل یک بار تو خود یوتیوب گوش کنید که به آمار ما اضافه بشه. این آمار خیلی واسمون مهمه حقیقت، مخصوصا این روزا که نیاز داریم به این آماره. مرسی.
آره واقعا همونطور که میلاد گفت خیلی برامون با ارزشه این که تو یوتیوب ببینید. میدونیم هم که چقدر سخته این کار. مژده برامون نوشته دوباره تو یوتیوب، نوشته که میدونم پاره شدید ولی کاش که همیشه طولانی باشه. بله، در مورد پارگیش که خیلی من صحبت نمی کنم، میلاد فکر کنم بیشتر بتونه صحبت کنه.
در مورد حجم پارگیش که نمیتونم صحبت کنم، ترجیح میدم شخصی باقی بمونه. متاسفانه نمیشه، خیلی شخصیه دیگه این موضوع، ولی انصافا خیلی سخت بود. من فکر کنم حداقل 4 روز کامل رو وقت گذاشتم با توجه به اینکه تعداد صداها زیاد بود. یعنی خب ما مثلا قبلا داشتیم اپیزود تصویری که بچه ها بودن مهمون داشتیم، ولی یکی این که تایمش انقدر نبود، دو این که خب این دفعه 6 نفر بودیم و سه این که ددلاینی که من داشتم خیلی بیشتر بود با توجه به این که خب ما زودتر از نسخه پادکست نسخه یوتیوب رو منتشر میکنیم. قبلا چنین روالی رو نداشتیم، ما 2-3 روز بعد بیشتر فرصت داشتیم واسه انجام این کار، ددلاین هم کمتر بودش. به خاطر همین مجبور بودم که بیشتر وقت بذارم که زودتر آماده شه، که همینش هم متاسفانه به خاطر یک سری مسائل که دیگه حقیقت واسه ما متداول شده، بازم دیر رسیدش به یوتیوب، دیرتر از هر هفته رسید که من لازم عذرخواهی کنم. مشکل اینترنت بود و یک مقدار هم مشکل کامپیوتر من بود که خب سرعتش نسبت به کامپیوترهای سال 2022 یه مقدار پایین تره دیگه. ولی بالاخره انجام شد و رسوندیم.
خب به هر حال دست درد نکنه. حالا توی اپیزود 23 بیشتر در مورد چالش‌های این ادیت صحبت می‌کنیم تو اپیزود جمع‌بندیمون. ولی خب در مورد طولانی بودن اپیزود یه سری انتقاد کردن، یه سری هم خب خیلی گفتن که بیشتر نمم طولانی‌تر بشه اپیزوداتون و اینا. در واقع بسته به موضوع داره و بسته به خود اون فصل داره. ضمن این که وقتی 6 نفریم خب این طبیعتاً زمان اپیزودو بیشتر میکنه دیگه. حالا ما دوست داریم که همیشه بهینه‌تر حرف بزنیم و چنان نمیخوایم که مثلا چی میگن نمیخوایم گوشاتون رو اذیت کنیم، مثلا خیلی طولانی تر حرف بزنیم یا حرفای بی ربط بزنیم. قطعا دوست داریم که اپیزود بهینه تر باشه. یکی از دلایلی که اینا ادیت میشه و این همه روی ادیتش وقت میذاریم همینه دیگه. به هر حال مرسی که نظرتون رو میگید. اگر که دوست ندارید طولانی تر بشه یا دوست دارید طولانی تر بشه یا کلن هر نظری دارید در مورد محتوا یا در مورد زمان پادکست، ما میخونیم میشنویم. خیلی دوست داریم که اگر بتونیم توی همین فصل مثلا به این کامنت ها رسیدگی کنیم، اگرم نه مثلا یه چیزایی که بعد طولانی تر بهش فکر بشه قطعا توی فصلهای بعدی بهش توجه میکنیم. یه موضوع دیگه هم که توی کامنت های اپیزود قبل صحبت کردیم بحث کمکیه که هری پاتر به ما میکنه توی لحظات بعدمون و خیلی اومدن کامنت گذاشتن که با ما هم نظرن و همین حسو دارن. مثلا شقایق کبیری توی یوتیوب برامون نوشته که واقعا دلخوشی این روزای من هستین، میتونم چند ساعتی از دنیای واقعی فاصله بگیرم با شنیدنتون. اینکه حالا من گفتم که مثلا فلان تریلر رو میبینم حس خوبی بهم دست میده، خب اون مثلا یه تریلره که یه تیم بزرگی ساختن و مثلا یه چیز یه فیلم هالیوودی و اینا. این که همچین چیز رو در مورد پادکست ما میگین حداقل برای شخص من خیلی چیز با ارزشیه، خیلی حس خوبی بهم میده که مثلا حسی که من با یه تریلر یه فیلم بزرگ تجربه میکنم و شما با کاری که ما انجام میدیم تجربه میکنیم، برامون خیلی با ارزشه و خیلی خوشحالیم بابتش.
من یه نکته رو بگم. پیرو اپیزود قبلیمون که سروش عزیز از ما پرسید که جایی توی کتابا اومده که هرمیونی توی گروه ریونکلا قرار بوده بره یا نه، ما گفتیم که توی پادکست و داستانکش هست و ما توی پادکست این موضوع رو اعلام کردیم و ماجرای متأخر کلاه هرمیونی و نویل رو بازگو کردیم. چند تا از دوستان اومدن گفتن که خب مثلا هرمیونی توی کتاب محفل ققنوس این موضوع رو میگه که کلا اول تصمیم داشته اون رو بندازه ریونکلا، ولی یه دوستی اومده گفته کاملا اشتباهه تو کتاب فلان 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 فلان. باشه آقا یواش، مشکلی نداره، ما که نگفتیم خط به خط کتابا رو که حفظیم، تا حالا چنین ادعایی که نکردیم، مشکلی نداره. حالا تو کتاب محفل ققنوس گفته، قطعا ما اگه میرسیدیم به کتاب محفل ققنوس که 10 سال دیگه ایشالله میرسیم،
ایشالله بله،
به این موضوع که برسیم بخونیمش میگیم که آقا بله اینجا هم خانم رولینگ اصلا به همچین چیزی اشاره کرده بوده، ولی الان هیچ کدوممون حضور ذهن نداریم که کجای کتاب و به چه شکل و به چه نوع این اتفاق افتاده. به هر حال مرسی که برامون کامنت میذارین. ولی بریم سراغ توییتر. هفته پیش ازتون خواسته بودیم برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که نظر شما به صورت کلی در واقع پیشگویی و فال چیشت. بنده عذرخواهی میکنم اینجا تایپو شده بله. و چیست رو نوشتم چیشت. حالا نمیدونم جنسش خوب بوده ماجرا چی بوده، یه عذرخواهی میکنم دیگه. چوش آره،
چوش با انتشارات تندیس نشست و برخاست کردیم اینجوری شده.
آره انقدر مسخره کردیم اون یه نفری که خدا وکیلی انگار کتاب رو تایپ کرده که سر خودمون اومد. ولی خب نظرات زیادی رو گرفتیم. البته خب روم کلاب هاوس این هفته مونم به همچین موضوعی میپرداخت و خیلی اومدن نظرات مختلفی رو در مورد پیشگویی و فال گفتن که جالب. اما اولین دوستی که میخوام توییتش رو بخونم ویتگنشتاین هستش، امیدوارم که درست خونده باشم. ویتگنشتاین برامون گفته که پیشگویی مفهومی کهن است که در اساطیر گوناگون ملل مختلف حضور پررنگی دارد. درباره چرایی وجود این مفهوم میتوان به تلاش برای فائق آمدن بر ترسهای ناشی از عدم شناخت و دستیابی به آرزوهای دور اشاره کرد. یکی از اثرگذارترین مفاهیم در روند شکلگیری روایت اسطوره مفهوم پیشگویی است. گاهی پیشگویی برای دانستن اتفاقی ناشناخته در گذشته نیز استفاده می شده است. در اساطیر مختلف شخص پیشگو، آیین پیشگویی و ابزار متفاوت است. این دوستمون یه رشته توییت برامون گذاشته که خب خیلی طولانیه و من متاسفانه نمیتونم همشو بخونم، ولی به صورت کلی توی مفاهیم و اساطیر مختلف اومده پیشگویی رو تحلیل کرده. جالبه، امیدوارم فرصت کنید برید بخونید، شاید چیزهای جدیدی ازش بهتون منتقل بشه. لیلی آلدرین برامون نوشته به عنوان کسی که هم فال قهوه میگیرم و هم تاروت، به همه میگم بهش به چشم تفریح نگاه کنید. اونایی هم که بهم میگن برام فال بگیر، فالهای تو خیلی درسته، هی دوباره بهشون گوش زد میکنم که اینا فقط حدسیات منه و اصلا قطعیت نداره. تو لو خدا فال منم بگیر. اومدی تبلیغت هم کردی دیگه لیلی جان. از تو انتظار نداشتم، بعد از این همه سال از تو انتظار نداشتم بیای تبلیغ کارتو کنی. موجین هم برامون نوشته جواب سوال شما رو قبلا رولینگ داده که نظر من هم به ایشون نزدیک‌تره. کلن به هیچ نوع جادوی اعتقاد ندارم، که خب پیشگویی و فال هم زیر مجموعهش هستند، ولی گاهی چند تا دروغ از ته لیوان قهوه لذت بخشه. این ولیه از مدل اون اماهاییه که امید توی کلاب هاوس بهش اشاره کرد. یعنی این که اعتقادی ندارم ولی میرم فالو میگیرم. جالب بود. به هر حال مرسی از همه. البته در ادامه نوشتم بله ما لیوانی قهوه میخوریم. درود بر شما، نوش جونتون. به هر حال مرسی، دمتون گرم که هر هفته میایید نظراتتون رو میگید، حالا تو پلتفرم‌های مختلف، هیچ فرقی نمیکنه کجا باشه، اینستاگرام، سایت، توییتر، کلاب هاوس، هر جا که باشه، همین که با ما در ارتباط هستیم برای ما لذت بخشه. امیدواریم از شوخیایی هم که هر از گاهی باهاتون میکنیم نرنجید، بالاخره مزاحه دیگه. حالا این هفته ازتون میخوایم برامون توییت یا کوت بزنید و برامون بگید که اگر شما جلوی باگرت داخل کوتیشن مارک به قول خانم اسلامی لولو خورخوره قرار بگیرید، باگت برای شما به چه شکلی در خواهد آمد. من یه توضیح کوچیک بدم که یه مقدار این سوال رو از سوالی که در مورد دمنتورها پرسیدیم متمایزش کنه، و اونم اینه که ما اینجا صرفا میخواییم، منظور این هستش که ترسی که ممکنه باعث اذیت شدن و به هم ریختگی شما بشه اون ترس چی هستش، صرفا حالا افسردگی یا چیزای دیگه نه، ممکنه شاید یه چیز مسخره باعث ترس شما بشه یا فوبیایی که دارین یا هر چیز دیگه ای. اون ترس بزرگتون که ممکن لولو خورخوره یا باگرت به اون شکل در بیاد جلوتون رو برامون بگید. مرسی.
خب بریم سراغ مجتبا، سحر، رضا، سپهر، سارا، غزل بهرامی، پیمان و اون غریب آشنای همیشگیمون که از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. مجتبی برامون نوشته واقعا عالی هستین، صحبتهای آخر این اپیزودو که گوش دادم درباره کلاب هاوس هفته قبل، یه لحظه به خودم اومدم دیدم حرفایی که با لوموس میزنم با هیچ کس دیگه نمیزنم. بعد کتابا و فیلما یه بهونه پیدا کنید لوموس رو ادامه بدید. مرسی از چهارتاتون. مرسی از خودت مجتبی. سحر برامون نوشته لحظاتی که برامون میسازید خیلی قشنگه، مثل یه پاتر پارتی واقعی به من خوش میگذره. مرسی خیلی زیاد. سلام دوستان، ببخشید کمه. اولا اینکه هرمیونی با درس پیشگویی مشکل نداره و مشکلش با تریلانیه، و چون به نظرش یه شیاد بی استعداده و داره راجع به هری داستان میسازه که جوسازی کنه، برای همین از کلاس میره. وای چقدر سپر، چقدر سخت نوشتی. بازم خسته نباشید، همچنان میلاد و شوخیاش کارشون درسته. سپر خیلی ممنون، ولی خیلی سخت نوشته بودی خداییش. غزل بهرامی برامون نوشته بعد از یه امتحان ریاضی سخت و اعصاب خرد کن فقط یه لوموس تقریبا 3 ساعته، اونم از نوع نسخه طولانی و یوتیوبیش، میتونست حالمو جا بیاره. خیلی خیلی دوستتون دارم بچه ها، هر چهارتاتونو همینطور پرقدرت ادامه بدید. فصل امتحاناست بچه ها، خسته نباشید. خیلی ممنون که با تمام این سختی ها ما رو میشنوید و حتی از توی یوتیوب هم ما رو میشنوید و از همون پشتیبانی مالی میکنید.
ممنون که تا الان همراهمون بودین. ممنونیم از حسین غریبی و محمد حسین مدرسنیا و ممنونیم از علی خانی. میتونید تو آخر هفته پیش رو فصل 8 کتاب زندانی آزکابان رو بخونید تا شنبه بعدی با هم در موردش صحبت کنیم. مرسی، خسته نباشید بچه.
ممنون که تا اینجا همراه بودین. خدا نگهدار.
مرسی که تا الان ما رو شنیدید. تا هفته دیگه، خداحافظ.
خسته نباشید، تا شنبه بعد.
Knox.